سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه رادیو آزادی میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان میگوید که در نتیجه برفباری و طوفان شدید شهرهای سالنگ بروی ترافیک امشب مسدود شد. محمد اشرف حقشناس در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که تلاش های پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها برای نجات وسایط گیر مانده در دو طرف شاهراه و انتقال وسایط به مکان مسئول ادامه دارد. او از مردم خواسته است تا اطلاع بعدی وزارت فواید عامه از این مسیر رفت آمد نکنند. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داد که شهرهای غور کابل بر اثر بارش شدید برف مسدود شده. این رسانه به نقل از رئیس فواید عامه طالبان در غور در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این شهرها از شب گذشته به این سو در ساحه کوتل بکک بر روی رفت آمد مسدود است. در ادامه گفته شده که تلاش ها برای بازگشایی شهرها ادامه دارد. انتظار می رود که باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان مقیم تایلند فردا با حریف فرانسویش رقابت کند. این مسابقه از سوی سازمان M2MMA ساعت 4:30 عصر روز یکشنبه به وقت کابل در شهر پوکت تایلند برگزار می شود. مبارز برای نخستین بار پس از حدود 3 سال وارد قفس می شود. حریف او یوهان واندهل از سال 2021 به این طرف به ورزش های رسمی ترکیبی یا مبارزات آزاد روی آورده است و تا حال 4 پیروزی و 2 باخت داشته است. مبارز 11 برد و 6 باخت در کارنامه خود دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم فوتسال میانمار را در یک بازی دوستانه 6-1 شکست داد. این بازی امروز شنبه با میزبانی میانمار برگزار شد. فرزاد محمودی 2 بار و امید قنبری، حسن حسنی، علی جعفری و سید مجتبی حسینی هر کدام 1 گل برای افغانستان به ثمر رساندند. قرار است که هر دو تیم فردا در یک مسابقه دوستانه دیگر با هم روبرو شوند. مقام ها می گویند که دستکم 7 نفر بر اثر بارندگی در ایالت خیبر پختونخوا در بیش از 1 شبانه روز گذشته جان باخته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خطیر احمد رئیس اداره نجات و کمک پاکستان به رادیو مشال امروز گفت که 4 کودک شامل جان باختگانند. این اداره در بیانیه گفته است که در نتیجه بارش باران شماری از خانه ها در پشاور، نوشهره، شانگله، بنو و باجوار تخریب شدند. با ارقام تازه تلفات بارندگی ها در خیبر پختونخوا شمار تلفات بارندگی های نزدیک 4 هفته اخیر در این ایالت به 27 تن و تعداد زخمیان به 38 تن رسیده است. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام پلیس میگوید که در انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان امروز 1 تن کشته شد و 14 تن دیگر به شمول 3 سرباز زخمی شدند. انفجار در منطقه هرنای در شمال شرق شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان رخ داده است. جاوید دمکی معاون کمیساری پلیس گفته که انفجار هنگام صورت گرفت که تیم شرکت موری پترولیم سرگرم سروه اکتشاف گاز بود. مسئولیت رویداد را کس یا گروه هنوز نپذیرفته است. و خبر آخر این که نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل در سوریه به 52 تن رسیده. این نهاد امروز شنبه گفت که 38 سرباز حکومتی، 7 عضو گروه حزب الله لبنان و 7 جنگجوی طرفدار ایران شامل کشته شده هاند. در ادامه گفته شده که در این حملات هوایی به روز جمعه 1 دیپوی راکت حزب الله در نزدیک میدان هوایی حلب در شمال سوریه هدف قرار گرفته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید شاخه ولایت خراسان داعش از ظرفیت اجرای حملات در داخل و بیرون افغانستان برخوردار است.
این انستیتیوت در گزارش خود نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است.
خواست زنان برای بازگشایی یگانه باغ مخصوص زنان در کابل.
بعد از ای امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانم‌ها اجازه رفتن به باغ زنانه را نداشتن و فعلا دروازه‌اش بسته است.
چاپ اندازان در افغانستان با چی مشکلات روبرو هستند؟
اول میدان بسکشی نداریم، یک استادیوم خوب نداریم، ما مردم یک میدان است. ما روزه جنجال است.
در این باره هم برایتان میگوییم.
پس از حمله تروریستی 22 مارچ در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال فرار از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت شد 6 و با مزرعت ساعت شد 2:06 شب به وقت افغانستان میپردازیم به گزارش ها. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند که داعش در افغانستان سرکوب شده، انستیتیوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش ظرفیت انجام حمله در داخل و بیرون از افغانستان را دارد. این انستیتیوت ادعای طالبان مبنی بر بین بردن شاخه خراسان داعش در افغانستان را به بنیاد خوانده. در همین حال محققان گروه بین المللی بحران گفتند ممکن ظرفیت عملیاتی شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان کاهش یافته باشد، اما به گفته آنان این گروه توان انجام حملات بزرگ در خارج از افغانستان را دارد. بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان از بین برده است، اما انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا میگوید ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته است، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتوت در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل به نشر رسید نوشته است شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. گزارش می افزاید که حملات داعش در کندهار و مسکو قدرت و توانایی این گروه را نشان داد و آن ادعای طالبان را که می گویند داعش را از بین بردند بی بنیاد ثابت کرد. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در کندهار را که به تاریخ 2 ماه حمل صورت گرفت به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله مسکو روسیه را رهبری داعش به عهده گرفته است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برخلاف گزارش انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا روز گذشته در صحبت با طلوع نیوز بار دیگر مدعی شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ریشه کن شده است. او گفته است شاخه خراسان داعش احتمالاً در برخی مناطق به گونه پراگنده با درصدی بسیار کم وجود داشته باشد. مجاهد در حال این ادعا را مطرح می کند که انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا ادعای طالبان مبنی بر مبارزه در برابر داعش و قطع ارتباطشان با گروه القاعده را بی بنیاد و پوچ خوانده است. در گزارش این انستیتوت ادعا شده که طالبان با گروه القاعده وفادار است و این شبکه در بیشتر ولایات افغانستان مراکز خود را تأسیس کرده است. گزارش همچنان مدعی شده که 21 گروه هراس‌افکن دیگر در افغانستان مراکز خود را فعال کردند. اما حکومت طالبان بارها روابط خود با القاعده را انکار کرده و موجودیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان را رد کرده است و مدعی شده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده شود. نگرانی‌ها در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و حملات آن در افغانستان در حال مطرح می‌شوند که آگاهان گروه بین‌المللی بحران در صحبت‌های تازه خود گفتند احتمالاً توان عملیاتی شاخه خراسان داعش در افغانستان کم شده. اما به باور آنها این گروه در بیرون از افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ را دارد. اظهارات تازه ناگهان که در وبسایت آنها به نشر رسیده با اشاره به حمله هفته گذشته مسکو گفتند. با آنکه مسئولیت حمله مسکو را رهبری داعش به عهده گرفته است، اما به قول گروه بحران، منابع میگویند که آمریکا شاخه ولایت خراسان گروه داعش را از گروه‌های دخیل در این حمله می‌داند. آگاهان گروه بین‌المللی بحران شاخه ولایت خراسان گروه داعش را به شمول اروپا و تمام کشورهای منطقه یک خطر بزرگ خواندند. این در حال است که جنرال مایک کوریلا، رئیس سنتکام، دو هفته قبل به کنگرس ایالات متحده آمریکا گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 6 ماه این ظرفیت را دارد که در بیرون از افغانستان حملات را انجام بدهد. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، هم در برنامه فیس نیشن تلویزیون CBS در پاسخ به این پرسش که آیا داعش می تواند بالای آمریکا حمله کند گفته بود برای او چنین به نظر می رسد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که قبلا گزارش شده بود که فردا 31 مارچ مهلت ورود بدون ویزا و پاسپورت رانندگان موترهای حامل کالاهای تاجران افغان به پاکستان به پایان می‌رسد، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌گوید که درباره حل این مشکل به تازگی توافق شده. سخنگوی وزارت در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که بر اساس توافق جدید با جانب پاکستان، این رانندگان با اسناد موقت می توانند برای یک سال به تردد ادامه دهند. اما در این حال گفته شده که این توافق از 31 مایه می عملی خواهد شد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی بشنوید.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که بر اساس توافقنامه جدید با پاکستان، رانندگان موترهای باربری تا یک سال دیگر با اسناد موقت می توانند تردد کنند. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها با مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور توافق صورت گرفت که از اول ماه می 2024 تطبیق گردد.
پیش از این حکومت پاکستان هشدار داده بود که پس از 31 مارچ رانندگان افغان بدون ویزا و پاسپورت نمی توانند وارد این کشور شوند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کنند که شرط داشتن ویزا بر رانندگان افغان برداشته شده است و این یک پیشرفت مهم است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت:
این تصمیم برای موترهای لاری برای یک سال دیگر تمدید شده است و این موترها می توانند به سیستم قدیم تا یک سال دیگر تردد کنند. در این مدت باید توسط افغانستان و پاکستان یک میکانیزم جدید ایجاد و تصویب شود، اما در حال حاضر مشکل تردد موترها حل شده است.
فعلا دا مشکل حل شو او موتر تک را تک کوی.
شمار از تاجران افغان نیز حذف شرط ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را اقدام خوب برای مبادلات تجاری دو کشور می دانند و از این تصمیم استقبال می کنند. حاجی امین، تاجر میوه تازه، بر رادیو آزادی گفت:
تمام تاجران از این تصمیم خوشحال هستند و امیدواریم این تصمیم تا پایان مهلت تعیین شده عملی شود.
زاهدالله شینواری، مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان، با استقبال از این اقدام به رادیو آزادی گفت: باید یک مکانیزم ایجاد شود تا مشکلات تردد اموال تجاران به گونه دائمی حل شود. این در حال است که روز دوشنبه هفته گذشته هیئتی از وزارت تجارت پاکستان در یک سفر دو روزه به کابل آمد و نشست‌های را با مقام‌های حکومت طالبان درباره یافتن یک راه حل برای مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان برگزار کردند. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان در صفحه ایکس خود منتشر کرد، آمده بود که در گفتگوی دو روزه دو طرف بر جدایی تجارت از سیاست تاکید شده است، اما تاجران افغان خواستار عملی شدن وعده‌های حکومت پاکستان هستند و مدعی‌اند که طرف پاکستان بدون در نظر داشت وعده‌هایش در بخش تجارت آن را با مسائل سیاسی یکجای می‌سازد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بله، رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. سپاس که شما هم با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 10:15 شب به وقت افغانستان شد. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. شماری از چاپندازان در افغانستان می گویند برای برگزاری بازی های بزکشی امکانات لازم وجود ندارد. مسئولان فدراسیون بزکشی چی می گویند؟ گزارش در این مورد.
بزکشی که از بازی های ملی افغانستان خوانده می شود، اخیراً مسابقات این بازی بیشتر شده است. به بازیکنان این بازی پهلوانان و چاپاندازان گفته می شوند. نجیب الله که یکی از چاپاندازان معروف است، در مسابقات به سطح کشور چندین بار قهرمانی را از آن خود کرده است. او درباره مشکلات چاپاندازان بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعضی اسپینگلیسوی دی خانه شینید.
بعضی از چاپاندازان ما مسافر شدند، در خانه نشستن، اقتصادشان خراب است، دیگر کسب و کار هم ندارند. این کار تا سن 40 سالگی است، بعدن آنها تقاعد میکنند. با دست شکسته، پای افگار در خانه بیکار میمانند. باید با آنها کمک شود، دیگر اینکه میدانهای معیاری نداریم.
بازی بزکشی بیشتر در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان مروج است. شاهزاده یکی از چاپاندازان از ولایت فاریاب نیز در مورد مشکلاتشان چنین میگوید:
مشکلات ها خواه اول میدان بزکشی نداریم، یک استیدون خوب نداریم. ما مردم یک میدان است، ما روزه در جنجال است. صاحبش میگه از ما است، دولت میگه از ما است. اینم رقم در باره اسپ و گف و دیگه. بعضی کسا هست اسپایش وطنی است، بعضی هاش خارجی است. چاپاندازا هیچ از طرف دولت و از طرف فدراسیون تشویق نمیشه.
قابل یادآوری است که بازی بزکشی حدود 6 سال قبل به گونه رسمی از سوی کمیته ملی المپیک کشور به عنوان یک بازی ملی ثبت شد و فدراسیون آن ایجاد شد. خواستیم درباره این مشکل چاپاندازان، تعدادشان و اینکه چه امکانات در اختیار آنان قرار داده شده، نظر مسئولان رهبری فدراسیون بزکشی را بگیریم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما سهراب عثمانی، مشاور ارشد این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی این مشکل چاپاندازان را پذیرفته و میگوید برای مسلکی و عصری شدن این بازی با امکانات بیشتر نیاز است.
برای بزکشی باید میدان‌های استاندارد آماده شود و همچنان کلینیک های سی به خاطر اسپا هست که اسپای ما تلف نشن به جا و به مورد و جلوگیری شد و از او امراضی که اسپا مواجه میشن. و همچنان مهمتر از هم یک فرم تربیه اسپا هست و نسلگیری از اسپا هست که ما بتانیم از اسپای قدرتمند، از اسپایی که نسلشان خوب است، از او باید نسلگیری شد و تربیه بکنیمش.
این در حال است که خبرگزاری فرانسه فرانس پرس هفته گذشته در گزارش خود گفته بود که بزکشی در افغانستان به طرف مسلکی شدن روان است. در سالهای اخیر نظام جمهوریت تلویزیون ملی افغانستان لیگ‌های بزکشی را برگزار میکرد که تا هنوز هم ادامه دارد. در بازی بزکشی دو گروپ از چاپاندازان که بر اسب سوار بوده و لباس مخصوص به تن دارند داخل میدان شده و یکی از آنها بز یا گوساله حلال شده و یا هم بز و گوساله مصنوعی شبیه سازی شده را برداشته و به دایره حلال می رساند. هم بازی های تیمش هم راه را برایش باز می کنند. اما بازیکنان تیم مقابل جلوشان را گرفته و تلاش می کنند که بز را از دستشان بگیرند. بازیکنان این بازی سالهای سال اسب سواری را آموزش می بینند و برای قوی نگه داشتن بدن خود تلاش می کنند تا بتوانند این بازی مشکل و خطرناک را به پیش ببرند. در حال حاضر 28 تیم برتر بزکشی در افغانستان فعال است. این بازی در دور نخست حاکمیت طالبان متوقف بود، اما حالا برایش اجازه داده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کارگران تاجیکستانی در روسیه در حال ترک این کشورند. آنان به دنبال حمله مرگبار حدود 10 روز پیش به سالون کنسر در حومه مسکو از روسیه بیرون می شوند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان اعلام کرده که پس از حمله تروریستی 22 مارچ در حومه مسکو، کارگران تاجیکستان در حال فرار از روسیه و بازگشت به کشور خود هستند. این وزارت نگفته که چی تعداد از کارگران تاجیکستان در روسیه حضور دارند. شماری از مردان مسلح حدود 10 روز پیش به تالار کنسر در حومه مسکو پایتخت روسیه تیراندازی کردند. و گفته مقام‌های روسی در این حمله دست کم 144 نفر کشته شدند. پس از این حمله شماری از افراد مظنون دستگیر شدند که بسیاری آنان شهروندان تاجیکستانند. بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش داده است که پلیس روسیه شهروندان تاجیکستان مقیم روسیه را مورد بازپرس قرار داده و تلفن‌های همراه آنان را بررسی می‌کند. حکومت تاجیکستان به روز چهارشنبه چندین شماره تلفن را در روسیه اعلام کرد و از شهروندانش خواست در صورت مواجه شدن با مشکل به این شماره‌ها تماس بگیرند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از شهناز نادری معاون وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گزارش داده است که افراد زیاد با آنها به تماس شدند، اما به گفته او مردم می ترسند و نمی توانند از آزار و اذیتی که توسط پلیس صورت می گیرد شکایت کنند. یک منبع امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور هفته گذشته 9 مظنون را در پیوند به حمله گروهی در حومه مسکو و ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. آنتون گلوشکوف رئیس اتحادیه ساختمانی در روسیه به روز جمعه به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفت که به دنبال خروج کارگران مهاجر از روسیه، کمبود کارگر در این کشور افزایش خواهد یافت و کار ساخت و ساز ساختمان‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. به گفته وی کارهای ساختمانی در روسیه در مقایسه با سال 2022 میلادی 36% کم شده است. بر اساس آمار وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، در سال گذشته بیش از 652 هزار کارگر تاجیکستان به کشورهای دیگر رفتند که در سال 2022 این رقم به 775 هزار نفر می رسید. بسیاری این کارگران تاجیک در روسیه کار می کنند. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان انتظار دارد که خروج کارگران تاجیک از روسیه موقتی باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان در شهر کابل از حکومت طالبان می خواهند که یگانه باغ زنانه این شهر را برای آنان باز کند. این زنان می گویند در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان، بسته ماندن اماکن تفریحی بر روح و روان آنها تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
با فرارسیدن فصل بهار، شماره از زنان در کابل از حکومت طالبان می‌خواهند که درهای بسته تنها باغ زنانه این شهر را برایشان بگشاید. این زنان می‌گویند که این باغ یک مکان تفریحی برای زنان بود و حتی در زمان جمهوریت نیز مردان اجازه ورود به این مکان تفریحی زنانه را نداشتند، اما با این وجود تنها مکان سبز ویژه زنان در پایتخت برای آنها بسته است. نظیفه باشنده کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
بعد از این امر و فرمان امارت اسلامی دیگه خانم‌ها اجازه رفتن به باغ زنانه را نداشتند و فعلا دروازه‌اش بسته است. در پیش روش دیوالای استنادی و مانده شده که اصلا کسی نمیتونه اونجا بره، یعنی فعلا خانم ها حق رفتن به باغ زنانه کابل ندارن.
حکومت طالبان در ماه عقرب سال 1401 زنان و دختران را از رفتن به پارک‌های تفریحی به شمول باغ زنانه منع کرد. یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که او و دوستانش هر هفته و یا هر دو هفته یک بار در این باغ جمع می‌شدند و خستگی‌هایشان را دور می‌کردند، اما در حال حاضر از این تفریح محروم شدند.
وقتی خسته می‌شدم بعد از دو هفته به همسنفی‌هایم پیام می‌گذاشتم که بیایند و در این پارک با هم جمع شویم، اما اکنون همه را بر روی ما بند کردند. گل‌های رنگارنگ و تهای سبز تأثیر خوبی بر روان ما داشت، اما حالا بسیار سخت است. می‌خواهم خودم را از طبقه ششم پایین بیندازم. تکلیف روانی پیدا کردم.
یعنی اول وقت دستم
و انتظار دارد تا این باغ زنانه برای زنان دوباره باز شود. از نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل درباره درخواست این زنان پرسیدیم، اما وای به رادیو آزادی گفت که باید در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیده شود. اما مولوی عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت حاضر به صحبت در این باره نشد. باغ زنانه که در منطقه دهنه باغ شهر کابل موقعیت دارد دارد به نام باغ شهرارا نیز معروف است که نه تنها یک باغ تفریحی برای زنان و دختران بود، بلکه زمینه کسب کار را برای برخی از زنان نیز فراهم کرده بود. در این باغ حدود 27 غرفه مربوط به زنان وجود داشت که صنایع دستی را به فروش می‌رساندند. بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت شاروالی حکومت طالبان در کابل، این باغ که در ابتدا باغ شهرارا نامیده می‌شد، در زمان بابرشاه امپراتور مغول هند ساخته شده است. اما عبدالغفور لیوال، محقق، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
دقیقا توگه تر امانی دوری وروسته به نهزت
النسون، دقیقا دوره نهزت النسون، دوره امانی به پیشنهاد ملک سرایا باغ در میان باغهای متعدد کابل یک باغ به زنان وقف شد که زنان دربار به آنجا می آمدند که هفته یک روز هم برای عموم زنان باز بود و پس از آن به نام باغ زنانه یاد می شد.
گزنه برخی که باغ زنانه
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی، طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بیش از 50 فرمان ممنوعیت بر زنان را صادر کردند. آنان مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند، زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع کردند و همچنان بر رفتن آنها به حمام‌های زنانه، اماکن ورزشی و سفرهای طولانی بدون محرم ممنوعیت وضع کردند.
در حالی که در روز بعید سعید فطر باقی مانده، شماری از فروشندگان در افغانستان میگویند بازار کار آنها مانند گذشته رونق ندارد. این فروشندگان به رادیو آزادی گفتند به دلیل مشکلات اقتصادی فروش آنها نسبت به عیدهای گذشته بسیار کاهش یافته. از سوی هم برخی از شهروندان کابل میگویند در حالی که تامین مصارف روزانه زندگی برایشان دشوار است، چگونه میتوانند برای خرید عید آمادگی بگیرند؟ خجسته کبیری در این مورد گزارش دارد.
ظاهراً امسال بازارهای کابل رونق شب و روزهای عیدهای سالهای گذشته را ندارد. برخی فروشندگان لوازم خانه در کابل میگویند شور و اشتیاق مردم برای خرید وسایل خانه کمتر شده و بازار کار آنها با رکود مواجه است.
مردم امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتند، یک شور هیجان دادند.
جواد یک تن از تاجران پرده و دوشک است که میگوید در این عید حتی پول کرای دکانش را به دست ناورده است. او درباره رونق کاروبارش در عیدهای گذشته بر رادیو آزادی گفت:
15 رمضان که میشد دیگه ما کار گرفته نمیتونستیم از مشتری را. یک تا دادش باور کن بخیر پیشادم وزن میکرد، بگردم خیر از من رو بودست، ما مشتری سابقه تستم که خانم دایید به پرده نمونه، به توشک نمونه. سال بسر میششتیم به خاطر از این که با شویه چه حداقل هیچ که نشم یک ششم کرای دکان خود خوب بکشیم. حال کل منیم در کرای دکان خود بند میمونیم.
روحلا که از 10 کار فروش مبل و فرنیچر خانه را میکند میگوید اکثریت مشتری هایش افغانستان را ترک کرده و سال روان چندان عایدی نداشته است.
اینه 20 رمضان است، ما در 20 روز 100 سودا کردیم. کدان باغ و یوادا هم میامده که میخی مکمل سرک بند میبوده که زدهان میجاز زدهان مدال میری صاحب سکره هیچ کس نیست. کل هی کوشش میکنن بکریزه. هیچ کس در یوطن آقا علاقه مندی نمانده برشون. که ما در مثال بیخی کل زده تاون روان هستیم.
سید بلال یک تن از قالین فروشان در شهر نو کابل به رادیو آزادی میگوید تعداد مشتری هایش در افغانستان بسیار کاهش یافته و مردم به جای خرید قالین نو حتی قالین های کهنه ایشان را برای فروش می آورند.
کاربر بسیار کم شده. آره مردم مالای خود کره خود می فروشن، پول از خود خرج خود ندارن. قالین چیز تزئینی نیست. پول مصرف زیاد شد، قالین می خرن، پول مصرف کم شد، قالین خود می فروشن. اقتصاد مردم به صفر است. از این خاطر ما به افغانستان هیچ فروخته نمی تونه. کس خ نمی خره.
برخی شهروندان کابل می گویند به علت افزایش بیکاری، نبود درآمد ثابت و تحولات اقتصادی حتی مصارف روزانه را به مشکل تامین می کنند.
یه چند دست بیادم؟
ظرف تمام برای اشتوک می گیری؟
آره برای اشتوک.
قیمتش 200.
چی میگی تو برادر 200؟
مسکوف باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید در گذشته کارمند بانک بود و با عایدی که داشت تجلیل از عید نیز برایش خوشایند بود، اما بیکاری و نبود عاید خوشی عید را از او گرفته است.
در گذشته برای عید بسیار آمادگی می گرفتیم، با شوق و ذوق پرده و دوشک نو می خریدیم، خرید می کردیم، اما حال به خاطر مشکلات اقتصادی یک چیز نو خریده نمی توانیم، حتی برای کودکان و مال باز خریده نمی توانیم.
امین الله از دیگر باشندگان شهر کابل که او نیز کارش را از دست داده بر رادیو آزادی می گوید.
این عید برای ما مثل گذشته نیست. در گذشته ما برای خود لباس می خریدیم، وسایل برای مهمان و سودا برای خانه. حال این گونه نیست. مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است. هیچ چیزی در دست نداریم، کار نداریم، هر چیز با پول می شود. پول نباشد هیچ کار نمی شود. برای این هیچ امید خاص نداریم.
این در حال است که سازمان‌های مختلف بین المللی بارها با نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش دادند که میزان فقر و بیکاری و نیازمندی مردم در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. اما مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت به اندازه